فصل سوم.
نگاهی به گذشته. من تنها فرزند مادرم بودم که او با نذر و نیاز و دعا و التماس از امام حسین علیه السلام گرفته بود. مادرم تاج ماه طالب نژاد در آبادان زندگی میکرد. وقتی خیلی جوان بود و من در شکمش بودم، شوهرش را از دست داد. او زن جوانی بود که کس و کار درستی هم نداشت و یه دختر بدون پدر هم روی دستش مانده بود. برای همین مدتی بعد از مرگ پدرم با مردی به نام درویش قشقایی ازدواج کرد. درویش قبلاً زن و دو پسر داشت، اما پسرهایش در اثر مریضی از دنیا رفتند و زنش هم از غصه مرگ پسرهایش به روستای خودشان که دور از آبادان بود برگشت. درویش که نمیتوانم به او نابابایی بگویم آمد و مادرم را گرفت. درویش مرد خیلی خوبی بود و واقعاً در حق من پدری کرد. مادرم بعد از ازدواج مجددش یک بار باردار شد، اما بچه‌اش سقط شد و او همچنان در حسرت داشتن فرزندان دیگر ماند. یادم هست که وقتی بچه بودم همیشه دهه اول محرم در خانه روزه داشتیم. یک خانه دو اتاقی شرکتی در جمشید آباد آبادان داشتیم. من که خیلی کوچک بودم در خانه همسایه ها می رفتم و از آنها می خواستم که برای روزه به خانه ما بیایند. من نزد امام حسین علیه السلام بودم و تمام محرم و سفر لباس سیاه می پوشیدم. مادرم در همون دهه اول برای سلامتی من آش نذری درست می کرد و به در و همسایه می داد. او همیشه دلخوری سلامتی منو داشت و شدیداً به من وابسته بود. مادرم عاشق بچه بود و دلش می خواست بچه های زیادی داشته باشد. اما خدا همین یک اولاد را بیشتر به او نداد. تازه اون هم با نذر و شفاعت آقا امام حسین علیه السلام. من از بچگی عاشق و دلداده امام حسین علیه السلام و حضرت زینب بودم. زندگیم از پیش از تولد به آنها گره خورده بود. انگار دنیا آمدنم، نفس کشیدنم، همه به اسم حسین علیه السلام و کربلا بند بود. 5 ساله بودم که برای اولین بار همراه مادرم قاچاقی و بدون پاسپورت از راه شلمچه به کربلا رفتیم. مادرم نذر کرده بود که اگر سلامت به دنیا بیایم مرا به کربلا ببرد، اما تا 5 سالگیم نتوانست نذرش را ادا کند. مادرم از سفر کربلا 2 قصد داشت، یکی ادای نذرش و قصد دیگرش این بود که باز از امام حسین علیه السلام یه اولاد دیگر طلب کند. تمام آن سفر و صحنه ها را به یاد دارم. مثل این بود که به همه کس و کارم رسیده باشم. توی شلوغی و جمعیت حرم خودم را رها می کردم. چند تا مرد توی حرم نشسته بودند و قرآن می خواندند. مادرم یک لحظه متوجه شد که من زیر دست و پای مردم افتادم و نزدیک است که خفه بشوم. بلند فریاد زد: یا امام حسین، من اومدم بچه ازت بگیرم. تو کبرا را هم که خودت بهم بخشیدی، می خواهی از من پس بگیری؟ مردهای قرآن خوان بلند شدند و من را از میان جمعیت بالا کشیدند. توی همه مدت سفر عبای عربی سرم بود. بار دوم در 9 سالگی همراه با پدر و مادرم قانونی و با پاسپورت به کربلا رفتیم. آن زمان رفتن به کربلا خیلی سختی داشت. با اینکه ما در آبادان بودیم و از مسیر شلمچه و بصره می رفتیم، اما امکانات کم بود و مشکلات راه و سفر زیاد. بیشتر سال هم هوا گرم بود. در سفر دوم وقتی به نجف اشرف رفتیم، نابابایی‌ام که از بابای حقیقی‌ام برای من دلسوزتر بود، در زیارت حضرت علی علیه السلام نیت کرد و توی دلش از امیرالمؤمنین طلب مرگ کرد. او به حضرت علی علیه السلام علاقه زیادی داشت و آرزویش بود که در زمین نجف از دنیا برود و همانجا به خاک سپرده شود تا برای همیشه پیش امام علی بماند. نابابایی‌ام حرفی از نیت و آرزویش به ما نزد. مادرم در خواب دید که 2 تا سید نورانی آمدند بالای سر درویش و می‌خواهند او را با خودشان ببرند. مادرم حسابی خودش را زده بود و با گریه و التماس از آن 2 تا سید خواسته بود که درویش را نبرند. مادرم توی خواب می‌گفت: درویش جای پدر کبراست، تو را به خدا کبرا را دوباره یتیم نکنید. آنقدر در خواب گریه و زاری کرد و فریاد زد که بابایم از خواب پرید و رفت بالای سرش و صدا زد: ننه کبرا، چی شده؟ چرا این همه شلوغ میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ مادرم وقتی از خواب بیدار شد خوابش را تعریف کرد و گفت من و کبرا توی این دنیا کسی را جز تو نداریم. تو حق نداری بمیری و ما را تنها بذاری. بابایم گفت ای دل غافل، زن چه کردی؟ چرا جلوی سیده را گرفتی؟ من خودم توی حرم آقا رفتم و ازش خواستم که برای همیشه در خدمتش بمانم. چرا اونها را از بردن من منصرف کردی؟ حالا که جلوی ماندنم در نجف اشرف رو گرفتی، باید به من قول بدی که طبق وصیتم بعد از مرگم هر جا که باشم مرا به اینجا بیاری و در زمین وادی‌السلام به خاک بسپاری. خانه ابدی من باید کنار حضرت علی علیه السلام باشه. مادرم که زن با غیرتی بود به بابایم قول داد که وصیتش را انجام دهد. در 9 سالگی که به کربلا رفتم حال عجیبی داشتم. می رفتم خودم را روی گودال قطرگاه می انداختم. آنجا بوی مشک و عنبر می داد. مادرم فریاد می زد و می گفت کبرا از روی قطرگاه بلند شو، تو سرت می زنن. اما من بلند نمی شدم. دلم می خواست با امام حسین حرف بزنم، بغلش کنم، بهش بگم که چقدر دوستش دارم و ممنونش هستم. مادرم مرا از 4 سالگی برای یادگیری قرآن به مکتب خانه فرستاد. نابابایی هم سواد نداشت، اما از شنیدن قرآن لذت می برد. برادری داشت که قرآن می خواند. درویش می نشست و با دقت به قرآن خواندنش گوش می کرد. پدر و مادرم هر دو دوست داشتن که من قرآن را یاد بگیرم. مکتبخانه در کفر آباد بود و یک آقای اصفهانی که از بد روزگار شیره‌ای هم بود به ما قرآن یاد می داد. پسرها خیلی مسخرش می کردن. خودش هم آدم سبکی بود. سر کلاس درس می گفت علم تره مرغ و کره. منظورش این بود که باید علاوه بر پولی که خانواده هایتان برای یاد دادن قرآن می دهند از خانه هایتان نان و کره و مرغ و هرچی که دستتان می رسد بیاورید. بعد از مدتی که به مکتب خانه رفتم به سختی مریض شدم. آنقدر حالم بد شد که رفتند و به مادرم خبر دادند. او هم خودش را رساند و من را بغل کرد و از مکتب خانه برد و یاد گرفتن قرآن هم نیمه تمام ماند. مدتی بعد ما از محله جمشیدآباد به لین 4 احمدآباد اساس کشی کردیم. پدر و مادرم یک خانه شریکی خریدند و من تا سن 14 سالگی که جعفر بابای بچه ها به خواستگاریم آمد در همان خانه بودم. 14 سال و نیم داشتم که مستأجر خانه ما جعفر را به مادرم معرفی کرد. آن زمان سن قانونی برای ازدواج 15 سال بود و ما باید 6 ماه منتظر می ماندیم و بعد عقد می کردیم. خدا وکیلی من تا آن موقع نه جعفر را دیده بودم و نه می شناختمش. زمان ما همه عروسی ها همینطوری بود. همه ندیده و نشناخته زن و شوهر می شدن. بعد عروسی چند ماه در یکی از اتاقهای خانه مادرم بودیم تا جعفر توانست در ایستگاه 6 آبادان یک اتاق در یک گواتر کارگری اجاره کنند. اوایل زندگی مادر شوهرم با ما زندگی می کرد. سالها مستأجر بودیم. جعفر کارگر شرکت نفت بود و هنوز آنقدر امتیاز نداشت که به ما یک خانه شرکتی بدهند و ما مجبور بودیم در خانه های اجاره زندگی کنیم. 5 تا از بچه هایم مهران و مهرداد و مهری و مینا و شهلا همه زمانی به دنیا آمدند که ما مستأجر بودیم. هر وقت حامله می شدم برای زایمان به خانه مادرم در احمدآباد می رفتم. آنجا زایشگاه بچه هایم بود. در خانه مادرم چون مرد نامحرمی نبود راحت بودم. یک قابله خانگی به نام جیران می آمد و بچه را به دنیا می آورد. جیران زن میانسالی بود که مثل مادرم فقط یه دختر داشت، اما خدا از همون یه دختر 13 نوه به او داده بود. بابای مهران همیشه حسابی به جیران می رسید و بعد از به دنیا آمدن بچه مبلغی پول و مقداری خرت و پرت مثل قند و شکر و چای و پارچه به او می داد.